بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که تبعض صفقه آیا باعث می شود که بایع خیار جدید پیدا بکنه. شیخ انصاری فرمود که تبعض صفقه سه صورت داره. یه صورت اینه که خود مبیع متعدد بشود ولی بایع و مشتری وحدت دارند، یه دونه بایع با یک مشتری، اما مبیع دوتاست و عقد یک عقده. یه مرتبه هم تعدد مشتری است و یه مرتبه تعدد بایع. اون جایی که مبیع متعدد، گفتیم که اصلا خیار عیب اختصاص داره به جزء معیوب و مشتری نمیتواند کل معامله رو فسخ بکنه. اینکه بعضیا گفتند خیار یعنی فسخ عقد و عقدم وحدت داره، اگر مشتری عقد و فسخ کرد باید کل مبیع و برگردونه، چون فرض اینه که یک عقد خونده شده نه چند تا. وقتی عقد باطل شد، سمن و مسمن هر کدام باید به جای خودش برگرده. جواب این حرفا اینه که کلمه خیار عیب تو هیچ روایتی به کار نرفته و هیچ دلیل شرعی نگفته است مشتری خیار داره. اون چه که تو روایات اومده اینه که مشتری حق دارد رد کند معیب را، و این به معنای انحلال عقد یا به معنی فسخ عقد نیست. اگر تو روایات کلمه خیار اومده بود، اون موقع میشد یه وجهی، یه دلیلی بر این ذکر بکنیم که مشتری وقتی عقد و فسخ میکنه نمیتونه یه جزء مبیع رو رد کنه، یه جزءش رو نگه بداره. ولی چون کلمه خیار تو روایات نیست، کلمه رد و رد هم مربوط به معیب، اصلا دلیلی نداریم که مشتری بتواند رد کنه جزء سالم را. خیار به عقد میخوره، اما اینجا ما دلیل نداریم که اصلا بگم خیار. چه؟ بله بله بله. خب نه، حالا اینجا یه بام و دو هوا. خیار یعنی چی؟ یعنی فسخ عقد، ملک و فسخ العقد. اما تو هیچ روایتی نیمده که کسی که چیز معیوبی رو خرید خیار داره. نه بخور، اصلا من میگم که هر کسی چیز معیوب را خرید خیار نداره. دا چی داره؟ لهو رد المعیب، این اسمش هرچی میخواد بگذارید. اصلا اسم خیار روش نگذارید، طوری که اگر روایت گفته بود هر وقت چیز معیوب خریدید خیار دارید، و خیارم همونجور که شما فرمودید ملک و فسخ العقد، استدلالم درسته. در واقع این جواب استدلال امام خمینی بود. امام خمینی اونجوری فرموده بود، من اینجوری جواب دادم. امام خمینی میفرمود که خب وقتی خیار فسخ عقده، اگه عقد و فسخ کردید با یه همه مبیع و برگردونید. عرض من اینه که نه، ما دلیل نداریم که بگیم مشتری خیار داره، این فقط کلمات علماست. اونی که روایت گفته لهو رد المعیب، خب اگر لهو رد المعیب به چه دلیل من بگویم لهو رد صحیح؟ این اصلا دلیل نداره. خب اینا دلیل میخواد، تو لغت که حرفا نیمده، هیچ حدیثی هم که اختیار نه نه، اینا دیگه تو لغت نه، اینا تو کلمات علماست، اینا تو کلمات علماست. خیار خب نه، من اصلا دلیلی باید داشته باشم که بگویم این بحث خیاره، این خیار اینو شرع به کار برده. اینو که شرع به کار نبرده، شرع گفته هر کس چیز معیوب خرید لهو رد، این لهو رد و بگیم یعنی خیار، بعدم بگیم خیار یعنی چی. اینو خلاصه به بافتنیات بیشتر شبیه تا به واقعیت. چون دلیل شرعی میگه هر که معیوب رو خرید لهو رد، حالا ما بگیم لهو رد یعنی خیار و خیارم به عقد میخوره، اینا دیگه ساخته ذهن علماست. خب این تا اینجا گفتیم که اصلا مشتری حق رد کل مبیع را ندارد، و اما حالا اگر که مشتری متعدده، فرض کنید با یه خونه رو فروخت به دو تا مشتری، بعد این خونه معیوب بود، یکی از مشتری ها میخواد سهم خودش را فسخ کنه، دیگری نمیخواد فسخ بکنه، در واقع تبعوز صفقه می شود، چون بایه قبلا کل خونه رو داشت و فروخت، حالا اگر یکی از مشتری ها فسخ کنه نصف مبیع به ملک بایه برمی کرده. امام خمینی رضوان الله علیه در اینجا چهار صورت ذکر کرده. صورت اولی که جلد 5 کتاب البیع صفحه 61 صورت اول که امام فرض کرده، گرچه حالا یه فرض ذهنیه، واقع خارجی این نیست، ولی حالا یک فرض، اگر فرض کنیم بایع مبیع را فروخته به عنوان الواحد، یعنی وقتی دو تا مشتری داریم، بایع خونه رو به کی فروخت؟ به اون وحدت، که این وحدت میشه مشتری خونه، و وحدت یعنی جمع بین این دو تا مشتری ها. چجور گاهی میگن که جهت یا عنوان مالک میشود؟ مثلا فرض کنید مسجد را وقف میکنن برای استفاده مردم، مسجد فکل ملک، مثلا مالک ندارد، نه اینکه مالک داره و همه مالکن، اصلا مالک نداره، اما فرش مسجد مال مسجده، صاحبش مسجده، خود مسجد آدم نیست، یه عنوانه و این عنوان میتونه مالک باشه، مثل مثلا آستانه مقدس، آستانه مقدسه، یه عنوانه، میتونه دم مالک باشه. به این مثلا تلفن میخریم برای کی؟ صاحب تلفن که آستانه مقدسه. اگر که وقتی دوتا مشتری داریم، برای این دوتا یه عنوانی گذاشتیم، حالا یه اسمی رو این دوتا بگذارید، مثلا بگویید الف یا ایکس یا فلان یا واحد، در این صورت بایع واحده، مشتری هم واحده، با اینکه دو تا آدمند، ولی بایع مبیع را به آدم نفروخته، به اون عنوان فروخته و عنوان هم واحده. در این صورت خیار تبعوض پیدا نمی کند، چون اصلا مشتری ها مالک نیستند، اینا مشتری نیستند، مشتری اون عنوان است، مگر اینکه کسی بیاد این عنوان را القاء خصوصیت بکنه، القاء خصوصیت، یعنی بگیم این عنوان خصوصیتی نداره. مثلا فرض کنید که یه شک و شبهه هست تو بعضی از مساجد و موقوفات سنی ها. مثلا ما اینجا وقتی یه مسجد را درست میکنیم، میگیم این مسجد برای اینه که مسلمان ها بیان نماز بخونند، اما اگر یه کسی اینجوری گفت که این مسجد را وقف میکنم برای اینکه شیعه ها بیان نماز بخونند، سنی ها بخوان نماز بخونن، راضی نیستن، اگه اینجوری گفت اصل وقف باطله، این اصلا مسجد نمی شود. غالبا اهل سنت حالا این کارو میکنند، وقتی یه مسجدی را وقف میکنه اینجوری وقف میکنه که سنی ها بیان شیعه ها نیاند، یعنی اصلا خود اون واقف این تو ذهنشه که شیعه نیاد توی مسجد، این اصلا میگی مسجد نمی شود، وقفش هم باطله، مگر اینکه کسی اینو بگوید، بگه این که گفت که برا سنی ها وقف کردم نشیعه ها، این سنی نشیعه، اینو القاء خصوصیت بکنی، بگه مرادش این بوده که برا مسلمان ها، اگر اینجوری گفتیم وقف صحیحه و الا باطله. بله. آها، یعنی اینم که گفت که سنی نشیعه ها، نه سنی هدفش بوده نشیعه. حالا میخواسته بگه یعنی سنی مسلمون، شیعه مسلمون نیست. خب اینم که روشنه، الغاء خصوصیت، الغاء با غینه ها نه با قاف. تو این کتاب امام هرچی به کار برده با قاف به کار برده. این حالا غلطت شاپیه، ولی خب به هر حال الغاء با غین، یا تلقا با غین، تلقا نه تلقا. به هر حال اگر که بایع مبیع رو فروخ به یک عنوان، مثل این که مثلا تو روایات می‌فرماید که اگر مردی شک کرد تو نمازش بین 3 و 4، مردی شک کرد، این مردی خصوصیتی نداره، زنم شک بکنه همینه. چجور اینجا میگیم این مردی القاء خصوصیت میشه با اینکه این رو گفته ولی عنایتی بهش نبوده؟ در این صورت که بایع میگوید این را میفروشم به این عنوان، اگر عنوان را القاء خصوصیت کردیم، در واقع فروخته به 2 مشتری. اما اگر که عنوان را القاء خصوصیت نکردیم، به 1 چیز فروخته. اینجا بحث تبعوض صفقه پیش نمیاد، این صورت اول. ولی گفتم این معمولا کم اتفاق میفته که 2 مشتری یه عنوان واحد داشته باشن. خب بله به شرکت ها بله، اما تو معاملات فردی نه. ولی مثلا همین فرسوی مثل آستان مقدس، ولی درسته فرمشون، یعنی اونجا همون به خود عنوان شرکت هم میفروشن، یا میگن مهر شرکت رو بزنی، این مهر شرکت یعنی این طرف معامله شرکت. بله همش بله. این صورت اولی که امام فرموده، فرموشه ها جاها رو قبول دارم، که ایشو فرمود که توی شرکت ها همیشه فروش به اون عنوانه و عنوانم واحده، اون درسته ها، اما تو معاملات فردی. این صورت اولی که امام فرمود. صورت دوم اینه که اگر کسی چیزی را فروخت به 2 مشتری، هدفشم این بود که یعنی هر کدام از این مشتری ها یک کسر مشاع بردارند. مثلا گفت که این خونه رو میفروشم به این 2 نفر، هر نصفشم به این مقدار. بعد یک کلمه گفت به تو کما. به عبارت دیگه بایع مخاطبش هر کدام از 2 مشتریست و هر کدام یک جزئی از مبیع را خریده به یک قیمت مشخص. اینجا این در واقع 2 بیعه، درسته که 1 صیغه داره. مثلا گفت که به تو داره من کما و لکل من کما نصف دار، مثلا اینجوری گفت. امام می‌فرماید در این صورت معلومه که اصلا 2 بیعه. وقتی که 2 بیعه، هر کدام از این 2 مشتری یک خیار مستقل داره، هر کدام میتونه سهم خودش را فسخ بکنه. اگر سهم خودش را فسخ کرد، بایع خیار تبعوض صفقه دارد. نه مشاع مثلا، نه چه مشکل پیدا میشه. یه خونه رو فروخته، نصفش را به این زید، نصفش هم به امر، با یه سیغه اون موقع این زید و امر میشن مشترک توی خونه، مشاع میشه بینشون. آره دیگه. یعنی مثلا الان این زید شریک است با امر تو این خونه تو همه چیز. حالا اگر زید سهم خودشو فسخ کرد، حالا بایع با امر میشه مشترک. خب این حالا تو صورت چهارم که وکیل میخوام بگم توضیح میدم باشد. این صورت دوم که الان امام اینجا تبعوض را پذیرفت. حالا اینجا من یه مثالی عرض میکنم. ببینیم اگر یه کسی فرض کنید یه خبری بدهد و دروغ باشه، یه کسی یه خبر دروغ بده، ببینید حالا من دو تا مثال میزنم ببینید اینا چیزه. اگر که زید و عمر دوتایی نشستند، حالا یک کسی خبر داد گفت زیدون و عمرون قائمان، یا گفت هما این دو نفر زید و عمر قائمان، این دروغه. ولی آیا دوتا دروغ گفته یا یه دروغ گفته؟ کسی که میگه هما زید و عمر قائمان یه خبره اما دوتا مصداق داره، هر دوتاش هم دروغه، این یه کذبه یا دوتا کذبه؟ حالا یه مثال دیگر، اگر زید ایستاده و عمر نشسته، یکشون وایستاده یکی نشسته، حالا یه کسی گفت که هما قائمان، زید و عمر دوتاشون وایستادند، اینم دروغه. الان اینجا این کلام نصفش راسته نصفش دروغه، یا همش دروغه یا همش راسته؟ صدق و کذب کلام تابع وحدت خود عنوانه، که خود این عنوان صادق یا کاذب یا تابع وحدت و تعدد مصادیقشه. من هیچ کتابی پیدا نکردم تو کتاب‌های مثلا منطق، اونجایی که مثلا بحث صدق و کذب را میگویند، یا تو کتاب‌های فقه و اصول اینجایی که مثلا بحث صدق و کذب رو مطرح میکنن، اصلا ندیدم کسی اینا رو گفته باشه. ولی تصور میکنم که نمیشه ما بگوییم ملاک مصادیقه. اگر یک کسی مثلا اومد گفت که مثلا عربها فلان، عجمها فلان، ترکها فلان، این به تعداد اینها دروغ گفته، به تعداد اینها غیبت کرده، یعنی مثلا میلیونها غیبته این یا یه غیبته، آره تهمت زده، بله به ده نفر تهمت زده و مثلا حق اون ده نفر رو ضایع کرده، همه اونا میتونن اعاده حسیت بکنن. اما اونجایی که حالا حق الله که بس حق الناس نیست، همه دروغ گفتن، این چند تا دروغه یا یک دروغ؟ بله عناوین همه مشیرن، اما عرف اینو میگوید که دو تا دروغ یا یک دروغ. خب بین اونجا اولا یه نظر این بود که صدق و کذب مطابقت با نفس الامر، یه نظر که نظر مشهورم همین، یه نظر نظر اشراقیینه که میگوین مطابقت و مخالفت با اعتقاد متکلم نه با نفس الامر. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافقین دروغ میگن چون خلاف عقیده. یه احتمال دیگر اینه که اصلا بگیم صدق و کذب مطابقت با واقع و نفس الامر نیست، چون اصلا واقع و ما نمیدونیم چی چیه، اصلا واقع و نمیدونیم یعنی چی. مطابقت به مخالفت با اعتقاد متکلمم نیست. صدق و کذب موافقت و مطابقت با منفعت. کلامی که مثلا نفع دارد یا کلامی که ضرر دارد، یه نظر اینجوری هم هست. به هر حال اگر که شما بفرمایید ما واقعی داریم و هر چیزی هم حکایت از واقع است، اگر خلاف واقع بود دروغه. اگر اینجوری گفتیم این یک خبر داده از واقع و دروغه، با اینکه مصداقش متعدده. یعنی اونجایی که میگه زیدون و امرون قائمان، با اینکه هر دو نشستن یه دروغ گفته نه دوتا. اگر که کسی اینطوری ادعا کنه دا بگه که وقتی بایع میگوید به تو کمت دار خونه رو به شما دوتا فروختم، اگر گفتیم بایع یک بیع انجام داده گرچه مصداقش دوتاست، و گفتیم که خیار عیب به عقد میخوره، اینجا قابل تبعوض نیست. اما اگر گفتیم که نه، وقتی میگه به تو کما اداره، این در واقع دو تا بیع کرده، دو تا ایجاب و قبوله اما با یه صیغه، که امام اینجوری میفرماید. اگر اینطور بود اینجا تبعوض صفقه جایزه. اینم شد صورت دوم. صورت سومم اینه که اگر اصلا اسمی از نصف و مشاع و این حرفا نیاره، کسی اینجوری بگه دا بگه به تو کمت دار خونه رو به شما فروختن، نگوید هر نصفش مال یکی از شما دوتا. اما عرف از این کلام تعدد بی بفهمد. اگر عرف تعدد بی بفهمه اینجا هم تبعوض خیار صحیحه. این شد صورت سوم. صورت چهارمی که امام می‌فرماید بحث وکیل در خیار مجلس رو مطرح میکنه. در باب خیار مجلس میگوین اگر کسی وکیل بود، اما وکیل از طرف چند نفر، آیا وکیل خیار مجلس دارد یا ندارد؟ یا موکل خیار داره؟ در خیار مجلس میگن که وکیل، یه مرتبه وکیل در مجرد اجرای صیغه است، یعنی وکیل هیچ کار است، مثل طلبه هایی که میرن صیغه عقد نکاح میخونند، اینا وکیلند، اما اینا کاری نیست، فقط همین یه صیغه ایجاب و قبول رو میخونه. در این صورت که روشنه که وکیل خیاری نداره و وحدت و وحدت و تعدد وکیل هم عنایتی بهش نیست. ملاک وحدت و تعدد موکل. البته فتوای آیت الله بروجردی اینه که اگر که وکیل وحدت داره، مثلا یه طلبه میخواد عقد نکاح بخونه برای این دختر و پسر، یعنی هم ایجاب را و هم قبول را. یه نفر از دو طرف وکیل اسم میخونه، اینجا خب هیچ اشکالی نداره. اما اگر یه طرف خودشه و یه طرف وکیله، یعنی میخواد این طلب عقد این دختر رو بر خودش بخونه و خودش ایجاب و قبول رو بخونه، اینجا رو آقای بروجردی میفرما صحیح نیستان، باطله. یعنی یه طرفش اصالت و یه طرفش بکالت، هر دو رو هم یه نفر انجام بده. اما حالا ما میخواییم اینجوری بگیم، بگیم با این وکیل این دو نفر عقد رو بخونن، اما وکیل از طرف دو نفره. یه مرتبه وکیل فقط همین طلبه که صیغه رو میخواد بخونه، اینجا روشنه که ملاک موکله و موکل وقتی متعدد است، موکل ها دوتا خیار دارند و تبعوز هم جایزه. یکشون میگه من فسخ میکنم، یکی میگه فسخ نمیکنم. اما اگر که وکیل تام الاختیار بود، مثل این که یک کسی پول خودشو که میگذاره توی بانک، این بانک وکیل این آقاست، بانک با این پول هر کار دلش خواست میتونه بکنه، بره به شهرداری بده خیابون بسازند، یا بده به یه نفر اون بره خونه بخره یا ماشین بخره. اینجا معلومه که موکل و صاحب پول هیچ کار است و خیار ندارد، فقط خیار مال وکیل نه موکل. مثلا دو نفر سه نفر پولشون رو میذارن تو این بانک، بانک وکیله، اما بانک وحدت داره و یک خیاره، نه چند تا خیار. صاحبان پول هیچ کارند. اینجا هم که روشنه که تعدد خیار نیست، چون وکیل تام الاختیاره، اصلا خود وکیل به نفس ملاک. نه شرکت ها اینه، از این قسم سوم که الان عرض میکنم. صورت سوم اینه که وکیل نه تام الاختیار و نه مثل اون طلبه که هیچ کاره، بلکه وکیل است در فعل خاص. وکیل در فعل خاصه، یعنی فقط وکیله که مثلا بهش گفتن که خونه بخر یا ماشین بخر، اما حق نداره اجاره بکنه یا حق نداره مثلا بره ساختمون بسازه، فقط خونه بخره. اما خونه رو، حالا این خونه رو بخره یا اون خونه، این اختیار دارد که این وکیل خاصه. از وکیل صیغه بیشتر اختیار داره، از وکیل تام الاختیارم کمتر. اون شرکت ها اینا از این قبیلند که فرمودید. در این صورت هم باز ملاک وحدت و تعدد وکیل. اگر وکیل واحده، خیار عیب هم وحدت داره. خب این فرمایش امام خمینی. مقایسه باب خیار عیب به خیار مجلس که امام انجام داده و احکام خیار مجلس را اینجا ذکر کرد، اصل این مقایسه اشکال داره. اشکالش هم اینه که قبلا گفته بودم خیار مجلس یه خیار تعبدیست، برخلاف خیار عیب که یک خیار عقلایی است. و چیزی که تعبدی باشه نمیشود احکامشو به جای دیگر سرایت داد. تو خیار مجلس یه ادله داریم که در هیچ جای دیگه هم جاری نمیشه، البیان بالخیار، و میگوید ملاک بیع بودنه، یعنی اونی که ایجاب و قبول با او انجام میشود. اما در باب خیار عیب ملاک بیع نیست، ملاک مالکه، چون حدیث میگوید هر کسی که شیئی را اخذ، یا مثلا فرض کنید منش ترا شیئن، اینا همه داره مالک را میگوید نه بیع را. این یه اشکال به فرمایش امام اشکال هست، اما باید ببینیم که شارع احکام رو برده رو بیه، یعنی اون که صیغه میخونه، یا رو اون که مالکه. تو خیار عیب احکام مال مالکه نه مال بیه. صیغه خون اشکال مهمتر اینه که این فرمایشاتی که از امام نقل کردم و تو این کتاب، اینا با فتوای خود امام تو تحریر الوسیله نمیسازه. خود امام که اینجا اینا رو فرموده، تو تحریر الوسیله خلاف اینا رو فتوا داده. تو تحریر الوسیله صریحا می‌فرماید که اگر مشتری متعدد بود و بایع وحدت داشت، جایز نیست یکی از مشتری‌ها فسخ کند بدون دیگری. و تعدد خیار رو نپذیرفته، در حالی که این عبارتهایی که الان نقل کردم از اینجا، این چهار صورت، سه صورتش رو امام فرمود که تعدد خیار صحیحه، یعنی اینو با اون فتوا هم نمیسازه، با فتوای خودشو. خب بله، این درسته که اینجا مقام استدلال اون فتواست، ولی خب به هر حال اینجا این استدلالی که امام کرد نتیجهش اینه که اونجوری هم فتوا بدیم. اگر این استدلالا درسته، نتیجهش هم اینه که با یه فتوا داد که تبعوض صفقه جایزه، این نتیجهش میشه. آره. ولی خب اونجا میخواستم یعنی بگم که شاید چیز دیگه هست غیر از این. صلى الله عليه وسلم.